بسم الله الرحمن الرحیم.
با نام و یاد خداوند مهربان در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پرسمان تاریخی. سلام و درود بر شما شنوندگان فرهیخته، از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم. امیدوارم که تا پایان فرصت این برنامه با ما همراهی بفرمایید. سوالات تاریخی شما رو پاسخ خواهند گفت کارشناس محترم این برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمتم.
خیلی متشکرم از شما. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با پرسمان تاریخی در میون بگذارید، از طریق شماره های روابط عمومی رادیو معارف این کار امکان پذیره، 329-10-551 و 329-10-552، پیشماری 025 هم که پیشماری شهر قم هست. اما اگر مایل هستید که از طریق پیام کوتاه برای ما سوالتون رو ارسال بفرمایید، یا اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید که میخواید با ما در میون بگذارید، شماره 30553 در اختیار شماست. عدد 304 هم به عنوان شناسه پرسمان تاریخی در آغاز پیامکتون فراموش نشه. با ما همراه باشید، اولین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
سلام علیکم خدمت استاد پیشوایی عزیز و مجری محترم. سوالی داشتم از حضورتون، این که درباره قاضی نورالله ششتری هندی بی‌زحمت توضیح بفرمایید. علی امیدی هستم از قم.
بله، ما هم خدمت آقای علی امیدی سلام عرض می‌کنیم، از ایشون سپاسگزارم. جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره مرحوم قاضی نورالله ششتری پرسیدند، درباره شخصیتشون و زندگیشون بفرمایید.
قاضی نورالله حسینی مرعشی ششتری از علمای بزرگ دوران صفویه بوده.
بله.
و معاصر با مرحوم شیخ بهایی بوده.
بله.
و در 1019 به شهادت رسیده، در اوایل قرن 11 هجری به شهادت رسیده. در تعبیرشون بود که هندی نبوده، ایشون ششتری بوده، منتها هجرت کرده بوده به هند، در هند به شهادت رسید و قبرش هم الان در هنده.
بله.
ولی اصلش هندی نبوده، اصلش ششتری بوده. مرحوم قاضی نورالله ششتری همچوش گرد کردم از علمای بزرگ شیعه زمان صفوی بوده و علمای ما، دانشمندان ما، کسانی که در زندگی نامه علمای شیعه کتاب نوشتن، یعنی تاریخ زندگی اونا را نوشتن، به قاضی نورالله ششتری که میرسن بسیار با عظمت و جلالت از او یاد میکنن.
بله.
به طوری که با این عظمت و جلالت از کمتر عالمی یاد میکنن. عالم بسیار بزرگی بوده و کتابهایی نوشته بوده که عمدتاً در دفاع از امامت و عقاید شیعه.
بله.
البته فقیه هم بوده. حالا به شرحی که عرض میکنم، میتوانسته طبق فتاوای 5 مذهب قضاوت کنه، یعنی 4 مذهب اهل سنت و مذهب شیعه، به 5 مذهب ایشون میتونسته قضاوت کنه.
ایشون دنده تسلط ایشون بر مبانی فقهیه
نشون میده.
بله. همه
فقه چه بالای از فقاهت بوده.
درسته.
مرحوم قاضی نورالله ششتری هجرت کرده بوده به هند. اون زمان بعضی از علمای شیعه و همچنین شعرا رفته بودن هند. مرحوم قاضی نورالله ششتری رفته بوده در هند زمان اکبرشاه، معروف اکبرشاه از سلاطین مقتدر و خوشنام هند بوده.
بله.
زمان اکبرشاه بوده، ایشون هجرت میکنه به هند و آوازه علمی و عظمت علمی مرحوم قاضی نورالله به سمع اکبرشاه میرسه. اکبرشاه او را دعوت میکنه و پیشنهاد میکنه که قضاوت را عهده‌دار بشه، چون قاضی باید فقیه باشه، فقیه نباشه نمیتونه. در تاریخ اسلام از هر کس، فرقی نمیکنه، از علمای شیعه اهل سنت، از هر کس به عنوان قاضی یاد میشه، یعنی فقیه بوده، مجتهد بوده. آوازه عظمت علمی قاضی نورالله ششتری را میشنوه، به او پیشنهاد میکنه که عهده‌دار قضاوت بشه. ایشون به اکبر شاه میگه که البته ایشون تقیه میکرده، نمیدونستن این چی هست.
بله.
مرحوم قاضی نورالله میگه به سلطان میگه که من به شرطی قضاوت را قبول میکنم که مطابق فقه فرق مختلف اسلامی من قضاوت کنم، نه بر اساس یه فقه.
بله.
من با این شرط قبول میکنم که برای مرافع محاکمه پیش من آمدن، اگر طرف مالکیه طبق فقه مالکی قضاوت کنم، حنفیه طبق فقه حنفیه، شافعی همینجور طبق فقه هر گروهی که مراجعه بله. میکنن، من با این شرط قبول میکنم، سلطانم قبول میکنه.
درسته.
با تسلطی که به فقه همه فرق داشته ایشون همجور قضاوت میکرده، ولی اگر شیعیان مراجعه میکردن مطابق فقه شیعه قضاوت میکرده، اگر میشنیدن و مطلع میشدن و اعتراض میکردن میگفت که نه این بر فقه طبق فقه مثلا شافعیه، یعنی منطبق میکرد یا منطبق بود با یکی از فقه های اون فرق چارگانه،
در واقع مستندات حکم خودش رو از فقه اونا اعلام میکرد
و بنابراین بله. مشکلی هم نبوده تا اون که اکبر شاه از دنیا میره و جانشین او جهانگیر شاه به حکومت و سلطنت میرسه. سعایت میکنن از قاضی نورالله ششتری پیش سلطان، میگن که این اصلا معلوم نیست بر چه اساسی قضاوت میکنه. او میگه که این از روز اول هم چنین شرطی کرده و میگن این شیعه هست، این رافضیه. میگه نه این دلیل نمیشه، این از روز اول با این شرط قبول کرده.
بله.
زنین میشن به این و افرادی را به سلک شاگردای ایشون در می آورن و این شخص نفوذی تقرب پیدا میکنه و جز شاگردای او قرار میگیره و کم کم بسیار بسیار نزدیک میشه و مطلع میشه که ایشون کتاب مجالس المؤمنین را نوشته یا می نوشته.
بله.
حالا خواهم عرض کرد که یکی از کتابایشون کتاب مجالس المؤمنینه که
بله.
در واقع تاریخ شیعه و بزرگان شیعه و علمای شیعه است. الان هم نسخاش موجوده و کتاب بسیار خوبیه در موضوع خودش.
بله.
مطلع میشه که ایشون کتاب مجالس المؤمنین را در تاریخ شیعه نوشته و میگه که استاد از این نسخه به من بده و ایشون نمیده. این شاگرد با اصرار و الهام میگه این را بدید من ببرم یه نسخه استنساخ کنم اصلشو به شما بدم و ایشون نهایتاً اعتماد میکنه میده و این شخص میده میره نسخه مجالس المؤمنین را در اختیار این سعایت کنندگان قرار میده و اونا به اطلاع جهانگیر شاه میرسانن و حکم قتل او صادر میشه و او را به فجیع‌ترین وضعی به شهادت میرسونه.
بله.
در مورد عظمت علمی مرحوم قاضی نورالله ششتری اضافه کنم که اجمالا عرض کردم که ایشون نوعا در دفاع از عقاید امامیه و شیعه یا در تبیین اونا کتاب نوشته و کتاباش موندگاره. از جمله کتابای موندگارشون علاوه بر مجالس المؤمنین که عرض کردم کتاب احقاق الحقه.
بله.
کتاب احقاق الحق کتاب دوره‌ای چیزی مثل الغدیر منتها در دفاع از کل امامت و ولایت و تشیع. این را در رد کتاب فضل ابن روزبهان اصفهانی نوشته که او ردیه نوشته بوده به کتاب نهج الحق مرحوم علامه حلی به نام ابطال الباطل.
بله.
فضل ابن روزبهان اصفهانی کتاب نوشته بوده به نام ابطال الباطل در رد نهج الحق مرحوم علامه حلی.
بله.
و مرحوم قاضی نورالله ششتری هم احقاق الحق را در رد فضل ابن روزبهان نوشته.
بله.
همچنین کتابی داره مرحوم قاضی نورالله ششتری به نام السوارم المحرقه که در رد از سواعق المحرقه ابن حجر هیتمی مکیه. از علمای مصر عالمی بوده به نام ابن حجر هیتمی مکی که در قرن دهم زندگی می‌کرده، البته از نظر علمی عالم بزرگی بوده. کتابی نوشته که الان هم هست در بازار به نام از سواعق المحرقه فرد علت بدعی و زندقه، یه همچه اسمی داره.
بله.
کتاب در رد به اصطلاح فرقای باطله و شیعه هم جز فرقای باطل نوشته و در واقع این کتاب به نوعی رد شیعه هست.
درسته.
از سوایق المحرقه. مرحوم قاضی نورالله ششتری ردیه هم بر کتاب ابن حجر هیتمی نوشته به نام از سوارم المحرقه.
بله.
بنابراین آثاری هم از ایشون مونده، آثار موندگاریه.
فکر میکنم مجالس ایشون و احقاق الحقشون معروف‌تر از دیگر
هست، معروف‌تر از کتابای دیگه هست.
بسیار خوب.
و به مناسبت اون که ایشون را در اونجا در هند به شهادت رسوندن، به شهید ثالث معروف شده.
بله.
البته محل بحثه که وقتی گفته میشه شهید ثالث کیه، مرحوم برقانینا رو هم ذکر میکنن، ولی نوعا میگن هر جا گفته میشه شهید ثالث مقصود مرحوم شهید قاضی نورالله ششتریه.
بله.
اضافه میکنم که علاقمندان اگر بخوان از زندگی مرحوم قاضی نورالله ششتری یا امثالیشون اطلاع پیدا کنن، میتونن به کتابای مربوط به زندگی نامه علمای شیعه مراجعه کنن، مثل فواید و رضویه مرحوم حاجی عباس قومی، مثل ریحانت الادب مرحوم مدرس، مثل روضات الجنات خونساری.
بله.
و امثال اینها.
بسیار خوب.
میتونن مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری پیدا کنن.
جناب استاد، ظاهرا مقبره ایشون در هند مورد محل زیارت شیعیان هست، در درست امروز هنوزم باقی است و شناخته شده؟
بله، هنوزم باقیه و در مسیر شهر آگرا به تاج محل در سال 1361 سفر تبلیغی پیش آمد برای ما به هند که گروه بودیم و خداوند توفیق زیارت قبریشون را نصیب ما کرد و در مسیر شهر آگرا که تغییر یافته اکبرآباد به نام همون اکبرشاه.
بله.
و از شهر اکبرآباد به سمت تاج محل، اون اثر تاریخی مشهور هند که میره، قبریشون سر راهه و ما رفتیم فاتحه خوندیم، یکی دو ساعت هم اونجا بودیم. بله، بقعه‌ای داره ولی غریبه و صحنی داره که علف رویده بود تا زانو، معلوم بود که مثلا مراجعه کننده ای نداره، ولی داخل بقعه و کنار زری خیلی مرتب تمیز و یک خادم شیعه داشت. ما هم فهمید شیعه هستیم، خیلی احترام کرد، چای برای ما بود.
بله.
بله، بقعه داره خوشبختانه و محل دفنش مشخص
شناخته شده. بسیار خوب. رحمت خدا بر مرحوم قاضی نورالله و همه علمای بزرگ اسلام. شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی همچنان تقدیم شما خواهد شد، همراه بفرمایید.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، شنونده گرامی درباره علامه مجلسی رحمت الله علیه پرسیدن که چگونه شخصیتی بوده. نوشتن اگه درست است که با دربار شاهان صفوی ارتباط تنگ و تنگی داشته و همین باعث برخی طعنه ها بر ایشان شده است. بفرمایید.
شخصیت بسیار بزرگی بوده و جلیل القدر بوده، خدمات ارزنده‌ای به شیعه کرده، تالیفات ارزنده‌ای داره، نه یکی نه دوتا، و در رأس همه اونها که مردم بیشتر مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه را با اون میشناسن، که البته این تنها نیست ولی بیشتر شهرت مرحوم علامه مجلسی با اونه.
بله.
کتاب بهار الانواره.
بله.
اهل فن و اهل فضل اگر مراجعه کنن به کتاب ارزنده بهار الانوار میبینن که این یک کتابخانه است.
بله.
که دایرات المعارفه و آدم تعجب میکنه که چه همتی این مرد بزرگ داشته. البته ظاهرن اوان و انصار هم داشته.
بله.
دستیار داشته. چه همت بزرگی داشته این مرد و چقدر عظمت علمی داشته و چقدر زحمت کشیده این دایرت المعارف را در واقع این کتابخانه را به وجود آورده و زحمت کشیده. از این نظر از عظمت علمی مرحوم علامه مجلسی هرچی بگوییم کم گفتیم. اما ارتباط ایشون با دربار شاهان صفوی درسته، کسی منکرش نیست و ایشون شیخ الاسلام بوده، یعنی مورد حمایت و تقویت و تأیید شاهان صفوی بوده،
یک سمتی بوده شیخ الاسلام،
یعنی مرجعی تقلید این چیزی و روحانی شاخص زمان اونها بوده.
بله.
و در اثر حمایت اونها در اصلا که کشور شیعه شده بوده، مرحوم علامه مجلسی دستش باز بوده، توانسته چنین اثر موندگار و عظیمی را به جا بگذاره. کسی دستش باز نباشه، امکانات براش فراهم نباشه، که نمیتونه چنین چیزی بنویسه.
بله.
و اما این که سوال کردن که همه باعث تن بر ایشون شده، بله درسته، بعضیا از این جهت بر ایشون تن وارد کردن، ولی این اختصاص به مرحوم علامه مجلسی نداشته. در جای خودش بحث شده که وقتی سلاطین صفوی روی کار آمدن و برای اولین بار در ایران شیعه اثناعشری و تشیع اثناعشری را به عنوان مذهب رسمی اعلام کردن، که الان تشیع رسمی ما یادگار شاهان صفویه.
بله.
و یک سلسله شیعی به وجود آوردن و وضع ایران آشفته بوده، تمامیت ارضی نداشته، هر گوشش دست کسی بوده، ایلخانی بوده، ملوک و طوایفی بوده، تجاوزهای خارجی بوده، اینا استقلال به وجود آوردن، امنیت کامل به وجود آوردن، وحدت ارضی به وجود آوردن و علمای شیعه بر خودشون وظیفه دانستن که این سلسله شیعی را تقویت کنن و هدایت کنن، این مهمه.
بله.
هدایت کنن و ارشاد کنن و جهت بدهن که این رفاتشون رو بگیرن، خالص باشن. و در جای خودش ثابت شده که مشهورم هست که شاهان صفوی صوفی بودن، ابتدا صوفی بودن و قزلباش ها که نیروی نظام اینا بودن، از نظر این که اینا قطب بودن و مورد علاقه بودن، این همه در راه اینا فداکاری میکردن. صفی‌الدین اردبیلی جد اینا بوده. اینا سر علمای شیعه همسال مرحوم علامه مجلسی کاری کردن که اینا پوست انداختن، از تصوف به تشیع منتقل شدن، تصوف را گذاشتن کنار و شدن شیعه. و در اینجا شاید نکته خوبی باشه من اضافه کنم. ببینید میفرمایند که مثلا ارتباط تنگاتنگی با دربار شاهان صفوی داشته. بعضی از آثار مرحوم علامه مجلسی در رد صوفیه است.
بله.
در زمان خود صفویه، چه بس هنوز همشون شیعه نشده بودن و اجدادشون صوفی بودن و صوفی هنوز در کشور زیاد بودن یا یه قدرت بزرگی بودن،
رواج داشته در
اون وقت، رواج داشته و چیز رایج بوده، مرحوم علامه مجلسی بدون محافظه‌کاری به جنگ صوفیه رفته. غیر از کتابایی که در عقاید شیعه ترویج تشیع اینا، ردیه هایی هم داشته، کتابای ردیه مرحوم علامه مجلسی نوشته.
بله.
ردیه بر صوفیه نوشته. بنابراین اینجوری نبوده که بگیم مثلا علیه‌الله خود فروخته بوده، عالم درباری بوده. بله قبول دارم بعضیا طعن وارد کردن، ولی این طعنها بیجاست و علمای شیعه لبنان آمدن حمایت کردن، تشیع را ترویج کردن.
بله.
و آمدن مستقر شدن و کمک کردن به این شیعه. این چیزیه که جوابشو دادن. و نه تنها در مورد صفوی خیلی روشنه، بلکه در مورد ارتباط علما با دربار قاجار حرف همینه. میگن علمای بزرگ ما با شاهان قاجار ارتباط داشتن، ولی علمای درباری نبودن، قهر نبودن به اونها. هدایت میکردن، ارشاد میکردن، جهت میدادن، ضعفاشون میگرفتن، جلو انحرافاشون رو میگرفتن و این مقدار خدمت کردن و اونها را در جهت اسلام و صراط مستقیم اسلام هدایت کردن و در اینجا نقش مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه بسیار بارزه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. ذکر خیلی از علامه مجلسی رحمت الله علیه شد، انشاءالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
یه سوال تاریخی داشتم از استاد پیشوایی. این سدی که ذوالقرنین میان یأجوج و مأجوج ساخته گفته تا قیامت هم پابرجا است، این سد اکنون در کدام کشور است؟ کجا است؟ آیا پابرجا است؟ خواستم توضیح بده. با تشکر.
بفهمید پاسخ چیست؟
کسانی که مطالعه کردن مدعی هستند که بقایای این سد در قفقاز هست الان در زمان ما.
جناب استاد پیشوایی، شنونده گرامی دیگری درباره امامت پس از شهادت امام صادق علیه السلام پرسیدند. گفتند آیا پس از شهادت امام صادق علیه السلام مشکلی در انتقال امامت به امام کاظم پیش آمده بود که گروهی قائل به امامت اسماعیل شدند، مگر او قبلا از دنیا نرفته بود؟ بفهمید که ماجرا چه قرار
بود. بعد از شهادت امام صادق نبود، از زمان امام صادق ایده به اشتباه در امر امامت بعد از امام صادق دچار اشتباه شدن. گویا اصلش تصور عامیانه بوده، چون اسماعیل پسر بزرگ بوده، گویا روی این ایده تصور می‌کردن که مثلا جانشین امام صادق سلام علیه اسماعیل خواهد بود. به همین جهت وقتی اسماعیل از دنیا رفت، امام صادق سلام علیه او را تشییع کرد، نماز خوند و مردم را شاهد گرفت و کفن را باز کرد، فرمود ببینید مردم اسماعیل فوت کرد، این اسماعیله که فوت کرد، شهادت گرفت. ولی این باور تقویت شد و طبعا اسماعیلی از اونجا شیخ گرفت. با اینکه اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام علیه از دنیا رفت، اون ایده گفتن که خب حالا درسته امامت مال اسماعیل بود، ولی حالا اسماعیل در زمان حیات امام صادق از دنیا رفته، پس امامت منتقل شد به پسر او و این هیچ ارتباطی نداره با خفقانی که بعد از امام صادق پیش آمد و شیعیان به سختی توانستن با امام کاظم سلام علیه آشنا بشن. یه وصیت معروفیه،
بله.
امام صادق سلام علیه وصیت سیاسی بود که به این صورت که وقتی خبر شهادت امام صادق سلام علیه در مدینه به اطلاع منصور دوانیقی رسید در بغداد، به حاکم مدینه نامه نوشت، گفت که ببین جعفر محمد جانشینش کیه، او را گردن بزن.
بله.
و این تفتیش کرد و وصیت امام صادق سلام علیه را به دست آورد که ازت اونجا نوشته بود که وصی من این چند نفرن. حاکم مدین همون کسی که حالا این ماموریت رو پیدا کرده بود، ابو جعفر منصور دوانیقی، خود
شخص خلیفه
بله. و مادر امام کاظم سلام علیه بانو حمیده،
بله.
و خود امام کاظم. و وقت والی نوشته قربان وصیش اینا، من کدوم یک از این رو بکشم. این مشخصه که امام صادق سلام علیه میدانست که بعد از او خواهند از سراغ وصی او، ولذا وصیش را بین این 5-6 نفر گنجون.
بله.
و طول کشید که با خفقانی که به وجود آمد، طول کشید که ابتدا شیعیان خاص مثل هشام ابن سالم و امثال اینها با امام کاظم سلام علیه آشنا بشن، ارتباط پیدا کنند و با سوالاتی که کردن اینها به امامت حضرت معتقد شدن و دیگران را هم ارتباط دادن با امام کاظم سلام علیه، و کم کم شیعیان جمع شدن و از اینجا بود که فتحیه و اینا پیدا شد. عبدالله افته هم با استفاده از این وضع ادعای امامت کرد. این بعد از شهادت امام صادق سلام علیه بوده، ولی مسئله اسماعیل از زمان ریشش، از زمان حیات امام صادق سلام الله علیه بوده.
آیا خود اسماعیل هم ادعایی در این باره داشت در زمان حیاتش؟ بله. بسیار خوب. دیدم استاد پیشوایی شنونده دیگری از شماره 913-6452 درباره ماجرای شهادت امام صادق علیه السلام پرسیدن، نوشتن آیا پس از شهادت امام صادق علیه السلام شاگردان ایشان پراکنده شدند؟ چرا همان رونق علمی با محوریت امام کاظم علیه السلام ادامه نیافت؟ بفرمایید.
اولا از قسمت دوم سوال شروع میکنم.
فهمید.
درسته که در زمان امام کاظم علیه السلام اون رونق و گسترش زمان امام صادق نبود، ولی به هر حال جمع شدن شاگردان اطراف امام کاظم علیه السلام و این در زندگی نام امام کاظم علیه السلام ثبت شده که به نوعی ادامه یافت اون حرکت علمی امام صادق سلام الله علیه، منتها در محدوده کمتر.
بله.
و اما چرا با اون وسعت و با اون گستردگی ادامه پیدا کرد؟ جوابش روشنه. اون اینه که گفته شده و نوشته شده، مشهوده و از نظر تاریخی هم مسلمه که امام صادق سلام الله علیه از یک فرصت تاریخی استفاده کرد، از یک فضای آزادی که موقتاً پیش آمده بود، آخرای حکومت سلسله بنی امیه و اوایل حکومت سلسله بنی عباس، یک فضای آزاد به وجود آمده بود به این صورت که این دو قطب و این دو قدر به جان هم افتاده بودند. آخرای حکومت بنی امیه بود، اینا رو به زوال می رفتن و انقلاب بنی عباس و علویان شکل گرفته بود، اینا رو در رو بودن با این انقلاب و فرصت پیدا نمی کردن بیان در مدینه مصده امام صادق سلام الله علیه بشن.
بله.
در چند سال آخری که حکومت بنی امیه به اصطلاح آخر نفساشو می کشید، امام صادق از این فرصت استفاده کرد. بعد از اینم که در سال 132 هجری بنی امیه ساقط شدن و سلسلهشون منقرض شد، بنی عباس روی کار آمدن به حکم این که علویان و سادات حسنی و حسینی با هم پا به پای بنی عباس با بنی امیه مبارزه کرده بودن، به اصطلاح همرز بودن مدتی.
بله.
اینها مدت مزاحم علویان و سادات فاطمی نمی شدن و چند سالی هم ما اینجوری گذشت که امام صادق سلام الله باز از این فرصت استفاده کرد. مثلا اولین خلیفه عباسی ابوالعباس صفا بود که میگن دوران خلافت این شهر 4 سال طول کشید.
بله.
در این 4 سال، یعنی تا سال 136 هجری، هیچ سندی نداریم که ابوالعباس صفا مثلا تضییقاتی برای امام صادق فراهم کرده باشه.
اصلا فرصت توجه به این مقوله شاید پیدا نکرده.
اول کار بود و تثبیت حکومتشون رو فکر میکردن، تلاششون در راه بود، اینا اصلا دیگه نوبت نمیرسید که حالا بیان به سراغ امام صادق سلام الله.
بله.
تخییری هایی که ثبت شده در تاریخ از زمان ابو جعفر منصور دوانیقیه که دومین خلیفه عباسیه.
بله.
زمان ابو جعفر منصور دوانیقی سادات حسنی قیام کردن، محمد نصر زکیه قیام کرد، ابراهیم برادرش با هم قیام کردن، سادات دیگه هم هر گوشه بودن قیام کردن و منصور دوانیقی معتقد بود که همه اینها زیر سر جعفر محمده، اینا از جعفر محمد خط میگیرن، بزرگ اینا امام صادق سلام الله علیه.
بله.
بعد از آن سختگیری های فوق العاده میکرد، در جای خودش ثبت شده که در زمان قیام اینها با اینکه امام صادق سلام الله علیه اعلام حمایت علنی از اینا نکرده بود، ولی میریختن خانه امام صادق سلام الله علیه، امام صادق را بازداشت میکردن، چند بار امام صادق به هیره احضار کردن. هیره میگیم یعنی عراق امروز، چون ابتدا رفتن پایتختشون نزدیک های کوفه شهری تأسیس کردن به نام هاشمیه، ابتدا اونجا بودن، امام صادق را چند بار اونجا احضار کردن. بنابراین چون اون آزادی که اون چند سال زمان آزادی که امام صادق سلام الله علیه ازش استفاده کرد و نهضت بزرگ علمی را به وجود آورد، حتی در آخرای عمر خود امام صادق سلام الله علیه اون فرصت از دست رفت، خود امام صادق هم دیگه اون آزادی رو نداشت. بنابراین به طریق اولا در زمان امام کاظم سلام الله علیه هم که بیشترین معاصرتش با هارون بود که اون زمان هم سادات حسنی قیام میکردن، بنابراین محدودیت به وجود آمد و دیگه اون فرصت از بین رفت.
بله.
در مورد امام صادق سلام الله علیه قضیه هست که مرحوم علامه مجلسی و دیگران در جای خودش نوشتن که به قدری بر امام صادق سخت گرفتن و حتی رفت آمد محضر امام صادق را محدود کردن که یک نفر برای پرسیدن حکم سه طلا در یه مجلس به بهانه خیار فروشی خودشو به امام صادق سلام الله علیه رسون،
یعنی به عنوان یک فروشنده دورگرد،
یعنی این قضیه، یعنی یه نشون میده که حتی دیگه رفت و آمد عادی حتی به خانه امام صادق محدود شده بود. اصل قضیه مشهوره ولی جزئیات قضیه گفتنیه که یه نکته هایی داره که الان بد نیست من اینجا اشاره کنم.
بفهمید
در این قصه خیار فروشی ها نقل میکنن که یه شیعه زنش را طلاق داد، اختلاف پیشون به وجود آمد با همسرش و زنش را طلاق داد ولی به سبک فقه اهل سنت گفت من خود تو را سه طلاق دادم.
بله.
سه طلاقه کردم.
بله.
در فقه شیعه با گفتن که سه طلاقه کردم سه طلاق رخ نمیده.
بله.
یه طلاق حساب میشه اگر طلاق به اون وجه شرعی و شاهد و اینا صورت بگیره، ولی اهل سنت میگن که و اگر بگه که من تو را سه با گفتن به یه سه طلاق کردم حرام میشه، مثلا مگر اینکه بله. ازدواج کنه با شخص دیگه از او طلاق بگیره اون شوهر اول میتونه باشه ازدواج کنه. مقصود این شخص شیعه پشیمان شد و از فقهای شیعه از محدثان شیعه پرسید و گفتن نه این مشکلی ایجاد نمی کنه، اگر پشیمانی رجوع کن به همسرت هیچ مشکلی پیش نمیاد. و خبر برد برای زنش، زنش گفت نه باید از جعفر محمد این حکم را بپرسم. این نکته شد.
بله.
یعنی معلوم شو اون زن شیعی بوده، بصیرت داشته، برای اطمینان کامل گفت از امام باید بپرسیم مسئله را.
بله.
اینجوری شد که اون کسی که آمد شوهر این زن بود، میگه که من رفتم برم محضر امام صادق سلام الله علیه، بسیار خطرناکه، اصلا کسی نمیسته اونجا رفت آمد
بگیر و ببنده به قول امروز،
بگیر و ببنده ماموران حفاظتی به تبری امروز دوربینای محسوس نامحسوس گذاشته. میگه که دیدم که یه دست فروشه به اصطلاح چرخ دستی داره یا بساط دستی داره، صدا میکنه آی خیار نوبر، خیار میفروشم مثلا کیلو چند فلان اینا. میگه به ذهنم رسید رفتم به این خیار فروش گفتم که خب خیار چند، گفت فلان، گفتن حالا کلی خیارتی چند میفروشی، کل خیارتی کسی بخواد بخره چند، گفت فلان. میگه این را من خریدم، یه جا ازش خریدم و این دفعه من به جای او صدا کردم.
بله.
آی خیار میفروشم چلو چند و خیار نوبر و بیار خیار نوبر ببری. به این بهانه خودم رسوندم به در خانه امام صادق سلام الله علیه، به بهانه این که دارم به اینا خیار میفروشم در زدم و وارد خانه امام صادق سلام الله علیه شدم. حضرت فرمود که چگونه خودت اینجا رسوندی؟ از کلم آقا یه همچین تدبیری به کار برده. حضرت فرمود اصلا تدبیری به کار برده. خب حالا مشکل چیه؟ گفت آقا قصه ما اینه، قصه طلاق رو گفتم.
بله.
حضرت فرمود مشکل نداره، اگر پشیمانی اولا سه طلاق صورت نمیگیره، اگرم یه طلاقه اگر چیز هستی برو رجوع کن با زن زندگی کن.
بله.
اصلا کار به اینجا رسیده بود حتی نسبت به خود امام صادق سلام داره. بنابراین چون این محدودیت ها حتی در زمان امام صادق سلام الله علیه،
یعنی اواخر عمرشون،
اواخر عمره، بله اواخر عمرشون دیگه اونجاها رسیده بود، به صورت طبیعی این فشارها و محدودیت ها در زمان امام کاظم سلام الله علیه هم ادامه پیدا کرد.
بله. پس خلاصه پاسخ این که محدودیت از اواخر زمان امام صادق علیه السلام وجود داشت و این در زمان امام کاظم قاعدتا در واقع تشدید شده بود این محدودیت، اما همونطور که در اولش فرمودید به هر حال یه حوزه علمی مختصری در با مهریت امام کاظم
ادامه پیدا کرد، تعطیل نشد.
بله
تعطیل نشد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ان شاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیدن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
شنونده از شماره 917-3958 نوشتند آیا طوفان نوح تمام کره زمین را در بر گرفت؟
این محل بحثه که آیا طوفان حضرت نوح تمام زمین را فرا گرفت. خب حضرت نوح نفرین کرد خداوند متعال بر کسانی که نسبت به دین و کفر می‌ورزیدند و با او دشمنی می‌کردند، طوفان و هلاکت به اصطلاح متوجه اونها بشه. سوال اینه که آیا پیام حضرت نوح به تمام مردم دنیا رسیده بود و همه اینا کافر بودن و بنابراین طوفان جهانی بود، یا طوفان محدود بود به اون مناطقی که پیام حضرت نوح به اونجا رسیده بود و کفر ورزیده بودن، بنابراین هلاکت از این را متوجه اونها شد.
بله.
در کتاب شریف تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 102 به مناسبت همین آیات مربوط به طوفان نوح،
بله،
در اونجا بحث شده و دو احتمال هست، یعنی واقعا نمیشه هیچ کنم از دو طرف را 100% تقویت کرد. از ظاهر بعضی از آیات، ظاهر بعضی از آیات که مربوط به طوفان حضرت نوح، آیات قرآن استفاده میشه جهانی بوده. مثلا حضرت نوح قرآن نقل میکنه که حضرت نوح نفرین کرد، خطاب به خداوند متعال عرض کرد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا.
بله.
خدایا در روی زمین اثری از کافر نگذار. ظاهرش اینه که در کل زمین، در کل کره زمین.
بله.
یا اونجا که خداوند متعال فروکش شدن آب و تمام شدن طوفان و فرونشستن آب را نقل میکنه، خداوند میفرماید که وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی. و گفته شده، یعنی از طرف خداوند متعال فرمان آمد که یا ارض ابلعی ماءک، ای زمین آبت را فرو ببر، که آب فرو رفت زیر زمین و زمین ظاهر شد.
بله.
وقتی گفته میشه عرض، ظاهرا مثلا کل عرضه. از اینا استفاده میشه که از ظاهر این آیات بحث کل کره زمین بوده، ولی از طرف دیگه میشه کسی بگه که بر هر قطعه از زمین هم خب از زمین گفته میشه، چه فرقی میکنه؟
بله.
هر کدوم از این دو نظر معیداتی داره و مشکلاتی داره، بنابراین نمیتونیم به صورت قطعی نظر بدیم که مثلا بگیم حتما جهانی بوده یا بگیم شامل قسمتی از زمین بوده. هر کدوم معیداتی داره.
خب فرصت برنامه امروز پرسومان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی با این برنامه تشکر میکنم. به اتفاق کارشناس محترم این برنامه جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که باز هم در خدمت شما باشیم. در پناه خدا باشید.
صلى الله على محمد. صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله يا رسول الله يا من فضله عم الأنام يا شفيع الخلق أنت المرتجى يوم الزحام أنت للأرواح طب وشفاء للسقام خصك الله لدي بدنو ومقام خصك الله لدي حيث صليت بجمع الأنبياء فيهم إمام واخترقت النور حتى صرت في أعلى مقام يا رسول الله يا من فضله عم الأنام يا رسول الله يا من فضله عم الأنام حيث صليت بجمع الأنبياء بهم إمام واخترقت النور حتى صرت في أعلى مقام أنت ختم الرسل حقا فيك وجدي قد نما يا ابن عبد الله الأمن الأمان يا سيدي ولد عدنان حيث صليت بجمع الأنبياء اخترقت النور حتى صرت في أعلى